سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 27 فروردین ماه ایرانی برابر با 15 آوریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران، تازه های از ایران، منطقه و جهان. خب حسب دوشنبه شبها معمولا یک روال همیشگی دارم که یک نگاهی به روزنامه های شنبه و یک شنبه میاندازم. البته در برنامه امشب به علت انباشت مطالب به شنبه دیگه وقت نمی کنم بپردازم، اما بایستی به یک شنبه یک نگاهی کوتاهی داشته باشم. همه شما بزرگواران آگاهی یافتید که در شامگاه شنبه حملات نخستین به اصطلاح حملات جمهوری اسلامی یا واکنش دفاعی یا تنبیه و مجازات آقای خامنه‌ای و سپاه خامنه‌ای علیه اسرائیل شروع شده بود. تمامی افکار عمومی ایران در داخل و خارج حول این موضوع متمرکز بوده. این جانب نیز لحظه لحظه در حوزه رسانه‌ها حضور داشتن، در حوزه شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص نه رسانه‌های مینستریم. و اتفاقا این خلا برای من سخت بود که من تا دوشنبه بشود و به خدمت شما دوستان برسم. فعلا تحلیلی ارائه نمی کنم. اول یک نگاهی کوتاهی داشته باشیم که دو جریان اصلی سیاسی موجود در ایران با چه نگاهی به این رویداد پرداخته بودند. به هر روی همه این روزنامه‌ها امکان انتشار و انعکاس این رویداد رو در روز یکشنبه داشتند، اما در حالی که روزنامه‌های طیف تحول خواهان، موسوم به اصلاح طلبان در روز یکشنبه به این موضوع نپرداخته بودند خیلی، اما روزنامه‌های دسترسی مثل کیهان و جام جم و جوان و رسالت و اینها خب به این موضوع خیلی وسیع همون دیروز یکشنبه پوشش داده بودند. امروز که دیگه به آخر زمانی رسانده بودند با عبارات خیلی خاص. پس اول من برم یک نگاهی داشته باشم به روزنامه‌های یکشنبه یک کوتاه. روزنامه شرق به هر روی روزنامه اصلاح طلب هست. این روزها آقای ماشالله شمس الواعظین رو خیلی بر صدر صفحه می نشاند و معتقد بود که اسرائیل جرأت حمله به ایران رو ندارد. حالا این کی هست؟ از این مطلب ایشون اشاره داره به قبل از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. من حالا واژه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل رو به کار میبرم خیلی سختمه، ولی همون به طور نمادین فعلا قبول میکنیم این عبارت رو. من در ادامه تحلیلش رو ارائه میدم که چجوری سیاست بازدارندگی تسلیحات زیرزمینیشون دوباره از اعتبار و آبرو افتاد و چگونه سپاه جمهوری اسلامی و سپاه علی خامنه‌ای تحقیرتر شد. حالا میگذریم. روزنامه هم میهن نوعی آشفتگی رو سعی داشت که در جریان اسرائیلی ها نشان دهد. شما رو میبینید سایه تنش پررنگ تر شد. البته اینها اشاره داشتن به توقیف یک کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز ایران که این موضوع البته در محاق ماجرای حمله موشک ها و پهپاد ها قرار گرفته که من فعلا این رو نگر میدارم. حالا در همین لحظه که هستم همیهن رو داریم میبینیم، بد نیست این گزارش یک همیهن رو ببینیم. تکرار تجربه ناکام احمدی نژاد یک تحلیل و یک قیاس تطبیقی داشت بین مدیریت اجرایی آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد که یک تمایزی هم براشون قائل میشد. حسب گزارش روزنامه همیهن بخش عظیمی از مدیران سیاسی و دولتی و اساساً سیاست اقتصادی کابینه رئیسی امتداد سیاست‌های صدقه‌ای محمود احمدی نژاد هست بدون هیچ خلاقیتی. حالا با این تبصره که آقای احمدی نژاد چون حمایت همه جانبه شخص رهبری رو پشت خودش داشت که البته آقای رئیسی هم داره، اون باز برمیگرده به مسائل دیگه چون موازنه قوا بین هاشمی و مسائل از این دست هم مطرح بوده. این پیشبینی رو میکرد که ادامه این روند سیاست اقتصادی آقای رئیسی چه بسا دوره تک دوره ای کردن ایشون رو خواست به نحوی از آنها برجسته کنه. توقیف کشتی اسرائیلی عنوان روزنامه اعتماد بود، پس همون گونه که اشاره کردم به مجموعه تنش ها اشاره کردن. اما روزنامه های دسترسی مثل ایران شما میبینید آغاز تنبیه متجاوز، عبارت های مثل تنبیه متجاوز خب معانی خاصه خودشو داشته که من میخوام به اون بپردازم. حالا کیهان یک شنبه رو هم ببینیم. کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز به غنیمت گرفته شد. ادبیات و عبارات همه معانی خاصه خودشو داره. نبرد اسلام و یهود رو سعی دارن که خیلی برجسته کنند. ضرورت به یغما گرفتن، به غنیمت گرفتن اموال یهود، حتی حمله‌ای که شده مثلا بحث ابابیل رو مطرح می‌کردن و بحث وعده‌های اسلامی رو مثلا وعده صادق رو مطرح می‌کردن که به اینا می‌پردازن. به روزنامه‌های امروز اینها برجسته شده. شما می‌بینید تو مردم سالاری هم که از توقیف کشتی اسرائیلی با پرچم پرتغال گفته، این موضوع خیلی موضوع قابل تأملی بوده براشون. تنگه انتخابات عنوان روزنامه فرهیختگان بوده که به هر روی از عملیات ضربه ترکیبی سپاه اسرائیل میگفت که خود آقای بایدن در این ماجرا یکی از بازندگان احتمالی خواهد بود. خیلی مایل بودم دنیای اقتصاد و روند در واقع ماراتون ریاست در بهارستان رو هم برای شما بازخوانی کنم. خیلی مطلب جالبی داره که متاسفانه نمیرسم فعلا از این میگذرم، چون بحث اسرائیل خیلی برای من مهمتره. آغاز انتقام عنوان وطن امروز در یک شنبه بوده. خب شما هم فیلم ها و ویدئو ها و صحنه ها و لحظه های بیشماری رو دیدید، شائبه ها و شبهاتی رو که در افکار عمومی شکل گرفته، ناباوری عمومی از توانمندی واکنش دفاعی که جمهوری اسلامی مدعی شده بر همگان پدیدار شده. بیشتر شبیه یک در واقع یک نمایشی از یک واکنش بود. اگر روزی انتقام سخت بود، این واکنش سست بود. اشاره کردم که نظام جمهوری اسلامی در این ماجرا رسواتر از پیش شد. گزینه‌های مختلفی رو افکار عمومی داشتن بررسی می‌کردن، روزنامه‌نگاران و کارشناسان هم همینطور. از جمله اینکه یک عین الاسد ثانی پیش آمده بود، ساعت حمله هم از قبل اعلام شده بود، پهپادهایی که پر زدند و پنج بامداد گفتند در راه هستند و می‌رسند، خنده ها و قهقهه‌هایی که ارتش اسرائیل از این همه ادعای اقتدار پوشالی مستعان، کرونایاب مستعان ساز رو در واقع به رخ عالم و آدم میکشید. مهمترین دستاورد این حمله، حداقل برای اسرائیلی ها یعنی یک تله بسیار بزرگ و هوشمندانه بود که اسرائیل برای جمهوری اسلامی پهن کرد و جمهوری اسلامی امکانه در رفت نداشت، نمیتونست نزنه. به هر روی به قول خودشون به خاکشون حمله شده بود و میدونست نمیتونه اونگونه بزنه که کسی کشته بشه در اسرائیل. اونا چندین سردار کشته شدن. اینجا حد اکثر تلفاتشون آسیب دیدگی تاندوم پای دختر عرب مسلمان بادیه نشین بود. در حال بازی صدای آمد از ترقه و ترسید و پایش ضربه ای دید. هیچ آسیب جانی دیگری نبود و این تله بزرگ امنیتی اسرائیل بود که اینگونه بازی داد و اونها هم امکان بازی خوردن رو نداشتند. بسان سیاست اره که من ادامه نمیدم تبیین این ماجرا رو. نه راه پس مانده بود و نه راه پیش. نه میتوانستند تماماً به تماشای زدن کنسول بشینند، نه میتوانستند هیچ حرکتی نشان ندهند. مجبور به یک حرکت شدند که دیدیم در شب واکنش. و از طرفی هم بعد از یک هفته بررسی محاسبه، اما دستاوردی که اشاره کردم برای اسرائیل بوده و به دنیا هم نشون داد، تهی بودن آن همه تسلیحاتی که سردار حاجی زاده پولها گرفت از این ملت و عرابه های برقی و موتورسیکلت های پروازی ساخته بود. مثل صدای موتور وسپا می آمد. نکته دوم، عدم همراهی کشورهایی مثل اردن و کشورهای مسلمانی که اصلا اجازه این ورود به این بازی رو بر فراز و آسمان خودشون ندادن. سیاست انزوا چه کرد جمهوری اسلامی که در مواجهه و رویارویی با اسرائیل حتی کشورهای عربی رو هم حداقل به ظاهر در کنار خودش نمیتونه نگه داره؟ این یعنی یک متد حکمرانی یاغیگرا و نه متدیک و نه مرسوم. خب حالا بریم من روزنامه های به تعبیری امروز رو یه نگاهی بندازم. امروز تماما دیگه به این مسئله پرداخته شده. مطلب خب خیلی زیاد هست. من نمیخوام خیلی به خبرها بپردازم. به هر روی خبرها رو شما از رسانه‌های دیگر هم مطمئنن میگیرید. دو تا خبر کوتاه هست میخوام اشاره کنم. هر جورم دارم تلاش میکنم که به خبرها نپردازم اصلا امکانش نیست. اولین مطلبی که حالا قبل از اینکه به روزنامه‌ها بپردازم، به روزنامه‌های امروز، جمهوری اسلامی انقدر در سیاست تبلیغاتیش دچار شکست شده، از تصاویر مجعول در تلویزیون استفاده کرده. گفته که موشکی زدیم، این میزان آتش و این میزان پوزش میخوام ویرانی، در حالی که آتش سوزی وینادلمار شیلی رو نشان میداد. آری، تلویزیون ایران بارها ویدئویی از یک آتش سوزی در شیلی رو پخش کرد و گفت فیلم اصابت موفق موشک به هدفی در اسرائیل است. این کلیپ که چندین بار می دیدم در طول پوشش زنده ی حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل پخش شد، بزرگ راهی رو در پس زمینه ای نشان می دهد، در حالی که آتش مهیبی آسمان شب رو روشن می کند. تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که این ویدئو یکی از چندین کلیپی است که نشان می‌دهد موشک‌ها و پهپادهای ایران دقایق پیش با موفقیت از دفاع هوایی اسرائیل عبور و به اهدافی از پیش تعیین شده برخورد کردن. که من دیگه به این موضوع نمی‌پردازم. به هر روی سیاست رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و سیاست مردان جمهوری اسلامی بر یک نوع پنهانکاری تاریخی است که مهمترین آن که رسواییش هنوز زخم کهنه نیست و تازه هست، در رابطه با هواپیمای اوکراین خود زدند، در خفا نگه داشتند تا اینکه آفتابی شد و ناگزیر به انتشار و اشاعه و پوزش‌های بعدیش شدند. خب این در تمام صحبت‌هایی که اشاره کردم یک نکته اصلی در مطالب من وجود داره: ناتوانی جمهوری اسلامی نمایشی از یک واکنش بوده، نه یک واکنش واقعی، و عدم باور افکار عمومی. حالا برای این مجازات گذاشتن، این خیلی جالب بود. من حالا نمیتونم همه جزئیات رو بگم. از داخل ایران مدیران ارشدی با این جانب تماس داشتن و به هر روی تذکر گرفته بودن. همینقدر سربسته میتونم بگم. بعد الان دیدم که به وقت امریکای شمالی دیدم که سازمان اطلاعات سپاه بیانیه صادر کرده که هر کسی بخواد این اقتدار به تعبیر جمهوری اسلامی و اقتدار پوشاری رو به چالش بکشونه، با برخورد قضایی و مسائل امنیتی مواجه میشه. در پی واکنش‌های انتقادی به حمله به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن رو ارسال کنن تا با آنها به عنوان مجرم برخورد کنند. حالا برای این کار خیلی جالبه. برای این کار اساساً پلیس فتا بایستی وارد عمل بشه. این از مردم خواستن. حالا تمام مردم دارن این توانمندی دروغین و شکست خوردشون رو زیر سوال میبرند. این نهاد امنیتی در بخش از اطلاعیش نوشته بود در پی اقدامات خصمانه اسرائیل در نسل‌کشی مردم فلسطین و نیز تجاوز به اماکن دیپلماتیک ایران و ترور فرماندهان نظامی، فعالیت برخی از صفحات مجازی در همراهی و حمایت از این اقدامات رژیم، هر گونه فعالیت موجب جریحه دار شدن عواطف ملت بزرگ ایران شده است. لازم به ذکر است طبق مواد 6، 7 و 8 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت با مجرمین برخورد خواهد شد. اینم تهدیدی بود که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بعد به نقل از نهاد امنیتی سازمان اطلاعات سپاه مطرح کردن که مبادا بگید مثلا سپاه خوب عمل نکرده، مبادا بگید که 2300 تا موشک زدن، این همه پول خرج کردن، چرا اصلا توانمندی نداشته، چرا اصلا تأثیری نداشته، چرا اصلا به جایی نخورده. حالا جالب اینجا بود ارزیابی امریکا رو هم می‌دیدم از عملکرد موشک‌های بالستیک ایران. خود رو این روی هایپ من به دفعات در تمام برنامه‌ها در طول تمام سالیان گذشته میگفتم، وقتی عبارت هایپرسونیک میگفتند و موشک های بالستیک میگفتم به هیچ وجه من الوجود این قابلیت های تکنولوژی اینها رو باور ندارم. حتی در ماجرای ارسال پهپادهای شاهد به روسیه، اونجا هم به تعبیر آقای ظریف اینا رودست خوردن. نه روسیه محتاج پهپادهای جمهوری اسلامی است به نام شاهد که بخواد بر اوکراین به تعبیری پرواز بده و اونا رو بکشه، و این هم خودشون خوب میدونن که نه چنین توانی رو دارن، الا اینکه روسیه در اون مقطع دنبال یارگیری بود که مثلا کشورهایی هم با ما دارن همکاری میکنن. بحث روسیه رو فعلا میبندم، بریم ببینیم اصلا بالستیک و هایپرسونیکشون چگونه چه کردن. مقامهای دفاعی امریکا گفتن از بیش از 100 موشک بالستیک ایران شنبه شب به اسرائیل شلیک کرد، تنها 5 موشک به اهدافی در داخل این کشور اصابت کرده است. حالا اینم خیلی داستان جالبی داره که گنبد آهنین، اینا که میگم همه تو موضوع اصلی روزنامه امروز بوده، گنبد آهنین کشور اسرائیل در رهگیری و رصد و خونسا کردن موشک های جمهوری اسلامی خب با دقت تمام عمل کرد، از یک لحظه به آن سو دیگه اونم کار نکرد، گفت دیگه ضرورتی نداره، چون ساعت ها که اعلام شده بود توسط آقای امیر عبداللهیان در نشست عمان، گفتن چه ساعتی کجاها رو میزه، همون عین الاسد ثانی که میگم. گنبد آهنین اصلا گفتن برای ما هزینه داره بخوایم، یعنی هزینه خونسا کردن پهپاد و موشک جمهوری اسلامی بیش از ضرر احتمالی اصابت این موشک به خاک اسرائیل بوده. اینجاست که میگم تحقیر بیشین شدند. شبکه CBS به نقل از دو مقام مطلع آمریکایی گزارش کرده که اطلاعات نظامی آمریکا بیانگر اصابت 4 موشک بالستیک به پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نگب است. پایگاه هوایی نواتیم که محل استقرار جنگنده‌های فوق پیشرفته و گران قیمت F-35 است، از اهداف اصلی در حمله روز شنبه ایران به اسرائیل بوده، چرا که آمریکا می‌گوید اسرائیل در هدف قرار دادن ساختمان کنسولگری ایران در دمشق از یک جنگنده F-35 استفاده کرده بود. در هر روی آن چیزی که شما دیدید و شما شنیدید دریغ از یک آسیب جدی از حدود 300 فروند موشک و بالستیک و کروز و هایپرسونیک و پهباد، آخرالامر دختری در حال دویدن در حوالی بادیه‌ای و بیابانی پایش دمی درد گرفت و در گوشه‌ای آسود. این تمام ماجرای اقتدار سپاهیان جمهوری اسلامی بوده. تا ثانیه‌های دیگر با صفحه دیگر از صفحه 1 به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهم گشت. درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستیم با بررسی مطبوعات چاپ تهران، آخرین خبرها و نظرها. البته در برنامه امشب تماما تحلیل حول تازه ترین حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و واکنش های برآمده از آن و تحلیل هایی که میتوان بر آن متوجه بود. من حالا هنوز به روزنامه های امروز متاسفانه نپرداختم چون تحلیل روی موضوع زیاده. حالا از شما اجازه میخوام یک نگاهی داشته باشیم به برخی از روزنامه ها. در تایمی که برای من باقی میمونه قطعا به تحلیل بین سطوری نیز خواهم پرداخت. خب اشاره کردم که روزنامه های روز یک شنبه دست راستی ها همگی به مثلا روزنامه جام جم رو میدیدم، همگی به مسئله حمله شب شنبه به اسرائیل پرداخته بودیم. روزنامه های یک شنبه که دیروز بوده باشه بعضا پرداخته بودن به این مسئله، اما روزنامه های امروز تماما به این موضوع اشاره کردن. همیهن رو الان میبینیم روزنامه نسبتا اصلاحی هستش و به بررسی واکنش احتمالی اسرائیل پرداخت. الان اوج نگاه و تمرکز فکری و دغدغه کارشناسان اینه که بایستی ببینیم گزاره سوم چه خواهد شد. گزاره اول خب حمله اولیه اسرائیل بود به کنسولگری. گزاره دوم واکنش، حالا نمایش از واکنش جمهوری اسلامی بوده که یک چند تا ترقی در کرد که به تعبیر بچهای تهران ترقی چهارشنبه سوری حوادثش بیشتر از موشک اندازی ها و کروز بازی ها بوده. 6 تا کشته داشتیم تو حوادث چهارشنبه سوری آخر سال، ترقی بازی بوده. و گزاره سوم واکنش احتمالی اسرائیل هست که اون میتونه معادله رو کاملا تغییر بده. من قبل از اینکه باز بخوام به روزنامه، مطلبم داره به زمانم داره به انتها میره کوتاه. خب روزنامه همیهن در عبارتی تحت عنوان پایان یا آغاز ماجرا به بررسی پاسخ نظامی ایران به اسرائیل و پیامدها و واکنش‌های جهانی پرداخت. اتفاقا این تیتر خیلی هوشمندانه هست، پایان یا آغاز ماجرا. خیلی کوتاه بریم اظهارات سردشگر به تعبیری باقری رو ببینیم. ایشون فرمانده نیروهای مسلح است، ایشون گفته که ما عملیاتون رو انجام دادیم تموم شده. خیلی التماسی که یعنی دیگه اینقدر کافی بوده، با هم هماهنگ کرده بودیم، خواهشاً بعد از این دیگه جواب ندید. کوتاه اینو ببینیم. حالا جالب اینجا بود که چقدر نقش ارتش رو، مظلومیتی که بر این نهاد نظامی تاریخی در ایران تحمیل میشه، چقدر دردناک بود برای من. و گفته کارو سپاه انجام داده، حالا از ارتش هم یه کمکی گرفتیم. کوتاه میبینیم برمیگردم.
ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل میبینیم و این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره. اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران، چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. این عملیات توسط سپاه پاسداران به انجام رسید، اما در هم افزایی با سپاه و حمدالله ارتش جمهوری اسلامی ایران با واحدهای پدافندی سپاه و ارتش دفاع از فضای کشور رو بر عهده داشتن و همچنان بر عهده دارن.
خب بخش از اظهارات سرلشکر باقری رو می‌دیدیم که نسبت به چگونگی حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل نکاتی رو مطرح کرد و صراحتاً پرچم سر رو بالا برد، گفت ما عملیاتون رو انجام دادیم، یک مقدار کاری برای بازیابی اعتبار و ترمیم آبروی رفته بایستی صورت میدادیم که انجام شد، دیگه بیش از این ادامه نمیدیم. امروز دیدم که وزیر دفاعشون گفته که چنانچه اسرائیل بخواد حرکتی بکنه ما هم چنین و چنان میکنیم. همه اینها بحث پایان یا آغاز ماجراست. این پایان نیافته، این آغازه. ببینیم مقام نظامی دیگر چه میگوید.
یک بار دیگر هشدار میدیم که اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد اصرار بورزد در اقدامات تجاوزکارانه خود، این بار با مجازاتی سنگینتر و سختتر مواجه خواهد شد. به سردمداران آمریکا هم هشدار میدیم چنانچه آمریکا ورود و مداخله کند به حمایت از رژیم صهیونیستی، تمام پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، به خصوص از آن جاهایی که از آن مبدأ اقدامی بر علیه ایران صورت بگیرد، همه اون پایگاه‌ها و منافع اهداف عملیاتی محسوب شده.
خب گوشه دیگری از اظهار نظر تهدیدات لسانی مقامات جمهوری اسلامی رو می‌دیدیم که از واکنش سوم احتمالی اسرائیل به تهران اعلام هشدار می‌کنند. خب من لب لباب مطلبی رو که بایستی در بین سطوری مطرح کنم، آنکه مهمترین دستاورد این برای کشور اسرائیل و حتی برای کشورهای منطقه این بوده که این همه نمایش شبانه روزی مبنی بر این که هایپرسونیک داریم و جهان رو میگیریم و کاخ سفید رو حسینی میکنیم، این بود توانمندیشون و اسرائیل این رو به ملای و انظار عمومی نشان داد که ملل عالم نترسید، انتهای توانمندی ادعا شده مردان جمهوری اسلامی این پهپادها و این قارقارک ها بود. دستاورد بزرگ بود. دیگه من وقت نمی کنم متاسفانه، همینجور که من صحبت می کنم شما روزنامه ها رو که دارید می بینید، من دیگه تمامی روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا دیگه به همین موضوع پرداخته بودند و اعتماد و اون رو مجازات آسمانی اسرائیل خوانده بود، که ای کاش فرصت بود اشاره می کردم که خوانش ها و تفسیرهای مذهبی هم داره مجازات آسمانی اسرائیل. حالا تو متنی که من میخوندم به نحوی از آنها میخواست بگه مثلا سپاه ابابیل و بحث مکه و حق بودن جمهوری اسلامی و باطل بودن اسرائیل و قوم یهود رو خواست به رخ بکشه. شوربختانه وقت من به انتها رسیده. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.